بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم. بحث ما درباره طهارت به اینجا رسیده که مقصود از آب باران که نجس نمی شود، قطرات نازل شونده است که در حال باریدن نجس نمی شود ولو ملاقات با نجاست بنماید، و همچنین آبی که از باران جمع شده و باران بر آن ریزش می کند، و همچنین مقصود آبی است که در زیر سقفی است ولی قطرات باران در حال باریدن ریزش می کند به زمین بی سقف و سرازیر می شود به زیر سقف و متصل می گردد به اون آب در زیر سقف. اون آب زیر سقف هم در حال باریدن باران نجس نمی شود. مسئله دیگری که داریم، پاک می کند باران هر آب نجس شده ای را و همچنین هر زمین و فرش و ظرفی را و غیر آن، در صورتی که باران به اینها اصابت کند در حال باریدن. در حال باریدن باران به فرش و ظرف و زمین و آبهای نجس اصابت بکنه و اتصال بکنه، قهرن پاک می کند. و اقوا آن است که اگر اصابت به آب نجس کرد، با اون آب ممزوج و مخلوط شود تا پاک کند، و الا پاک نمی شود. اگر باران ببارد بر آبی، بر یک آب متنجسی، آب نجس شده ای را که باران بر او می بارد، تا در حال باریدن ممزوج و مخلوط با اون آب نشود، پاک نمی کند. ولی در صورت اصابت و رسیدن آب باران به فرش و هرچه مثل فرش فشار دادنی است، فشار لازم نیست در پاک کنندگی و مطهریت باران. فرش و پارچه و لباس و امثال اینها را فشار دادن لازم نیست. تعدد اصابت هم لازم نیست. نه تعدد اصابت لازم است، نه تعدد فشار. وقتی اصل فشار دادن لازم نبود، تعددش هم لازم نیست که دو مرتبه آب برسه و بعد فشار بدیم. نه، اینا لازم نیست. آب باران بدون مسئله فشار دادن پارچه و فرش، این فرش و پارچه و امثال او را پاک میکنه. و همچنین در طهارت به اصابت باران به ظرف ها هم تعدد غسل و تعدد اصابت لازم نیست، بلی اگر ظرفی به لیسیدن سگ نجس شده، اول باید خاک مالی کرد، بعد از آن در زیر باران بگذاریم که باران بخورد و پاک شود. باز هم در این مورد هم احتیاج به تعدد تعدد اصابت و غسل احتیاج به این تعدد نیست. یک مرتبه بعد از خاک مال کردن و تمیز کردن ظرف باران بر او بخورد و همه جای اون ظرف را به اصابت باران بگیرد کافی است که پاک شود. و اما مسئله دیگر، هرگاه باران در حال باریدن به تمام فرش برسد و در باطن آن هم نفوذ کند، همه فرش و ظاهر و باطن آن پاک می شود. ولی اگر به بعض فرش اصابت کند و به بعضی از فرش آب باران برسد، همان بعض فرش فقط پاک می شود، بقیه این فرش نجس می ماند. و همچنین است اگر فقط به ظاهر فرش برسد و در حال باریدن نفوذ به باطن فرش نکند، فقط ظاهر اون فرش پاک می شود نه باطن آن. باطن فرش پاک نمی شود. و اما مسئله دیگر، هرگاه سقفی نجس باشد، آب باران در آن نفوذ کند، در حال باریدن از زیر سقف بچکد، پاک است. اگرچه عین نجاست بالای سقف باقی مانده باشد و اگرچه آب باران چکنده مرور به آن نجاست در حال باریدن کرده باشد، با تمام اینها باز هم اون بارانی که از سقف میچکد پاک است. پس عرض شد اگرچه آب باران چکنده مرور به اون نجاست در حال باریدن کرده باشد، با تمام اینها پاک است. و همچنین پاک است قطراتی که از سقف بعد از قطع شدن باران می چکد، در صورتی که احتمال بدهیم این قطرات همون آبهای حبس شده از باران در مغز سقف است که حالا دارد می چکد. در حال باریدن احتمال میدیم این آبها در مغز سقف ذخیره شده باشد و الان داره میچکه. اگر احتمال بدیم باز هم این آبها پاکه. احتمال فقط کافی است و احتمال هم بدهد که اگر از آبهای روی سقف است، از آبهای روی سقف بعد از قطع شدن باران است، احتمال بدهد که مرور به عین نجاست نکرده. ولی اگر بداند آب حبس شده در لای سقف نیست و بداند که بعد از قطع شدن باران این آب اتصال و مرور به عین نجس پیدا کرده، اون آبی که داره میچکه با این دو علم نجس است. و اما مسئله دیگر، مسئله دیگر این است، هر آب راکد نجسی و متنجسی به باریدن باران بر او پاک می شود. هر آب راکد نجسی به باریدن باران بر او پاک می شود، در صورت امتزاج و مخلوط با آب باران در حال باریدن. در صورت امتزاج و مخلوط شدن با آب باران در حال باریدن و همچنین پاک می شود به اتصال به آب کر، به آب کر پاک. این آب متنجس اگر متصل شد به آب کر پاکی یا آب جاری پاکی، باز هم در صورت امتزاج آب پاک می شود. اما اگر آب نجس در یک صورت پاک نمی شه. اگر آب نجس از بالا به طرف پایین سرازیر است، اگر در پایین اتصال به کر و جاری پیدا کرد، این با اتصال پایین به کر بالای آب پاک نمی شود. بالای اون آب پاک نمی شود، زیرا که این تطهیر به طرف بالا سرایت نمی کند. و اما مسئله دیگر، آب استعمال شده در وضو و رفع حدث اصغر، که وضو گرفتن را میگن رفع حدث اصغر، آب استعمال شده در وضو و رفع حدث اصغر و همچنین آب استعمال شده در غسل و رفع حدث اکبر، که آب استعمال شده در غسل جنابت را مثلا میگوین آب استعمال شده برای رفع حدث اکبر است. این آب استعمال شده در رفع حدث اصغر و حدث اکبر، هر دوی اینها پاک است و هم رفع خبث می کند و هم رفع حدث، یعنی دو مرتبه هم می شود با اون آب وضو گرفت و غسل کرد. اون آب پاک است و نجاست رو اگر خواسته باشن نجاست رو تطهیر کنن پاک میشه، و اگر خواستن دو مرتبه وضو بگیرن یا غسل کنن اشکالی ندارد، وضو و غسلشون درسته. پس رفع حدث می کند چه حدث اکبر و چه حدث اصغر. دوباره در وضو و غسل این آبها را می شود استعمال کرد. اما مسئله دیگر، آب استعمال شده در رفع خبث، یعنی در رفع نجاست، که آن را غساله نجس میگویند، به هر نحوی باشد نجس است. یعنی بار اول و دوم شستشو باشد، هر چه باشه، اگر رفع خبث و رفع نجاست به سبب این آب شده، این آب غساله نجس و متنجس است و دیگر استعمال آن نه در رفع خبث و نجاست جایز است و نه در رفع حدث اکبر و اصغر. به هیچ رقم دیگه استعمال این آب نجس در هیچ یکی از این سه مورد جایز نیست. و رفع خبث و حدث اکبر و اصغر نمی کند. آمدیم به مسئله استنجا. گرچه بعضی از این مسائلی که گفته می شود ممکن است از نظر بعضی ها که وارد به مسائل شرعیه و مذاق شرع مقدس نیستند، به نظر بعضی ها ممکن است این رقم بیاد که یک گوینده در رسانه های گروهی یا در اجتماع و در مجالس نباید اسم اینها را ببرد، این خلاف نزاکت و ادبه. اما اون کسی که میداند مسائل شرعیه لازمه باید گفته بشود و تعلیم بشود و تعلم بشود، باید بگویند و اونها که نمیدانند یاد بگیرند تا در موقع عمل گرفتار اشتباه کاری ها نگردند. بنابراین اونها این مختصر خلاف نزاکت را در گفتار تحمل می کنند روی وظیفه شرعیه، و علتش این است که لا حیاء فی الدین، در تعلم مسائل دین و یاد گرفتن احکام دین که مربوط به هر جای انسان و هر کار انسان و هر حالت انسان باشد، باید در تعلم اون احکام کوشید و اون احکام را یاد گرفت و عمل کرد. بنابراین ما مشکلی در بیان این مسائل نداریم. برادران گوش کنند و درست تأمل کنند تا یاد بگیرند و در موقع عمل نجاستکاری و گرفتاری هایی برای خودشون درست نکنند. آب استنجا اون آبی است که انسان بعد از توالت رفتن برای پاک کردن محل از بول یا غائط آن را به محل می ریزد. این آب استنجا با شرایطی پاک است. آبی که برای پاک کردن محل از بول یا غائط، برای پاک کردن جلو و عقب، اون را انسان به محل نجاست می ریزد، این آب استنجا با شرایطی پاک است. اول آن است که شرط اول آن است که رنگ یا طعم یا بوی آن عوض نشده باشد. شرط دوم آن است که در میان این آب از اجزاء مشخص و ممیز غائط نباشد. در میان این آب از اجزاء مشخص و تمیز داده شده و دیده میشه و کاملا مشخصه که این اجزاء غائط است که در میان آب است، چنین اجزایی از غائط در میان آب نباشد. سوم، شرط سوم آن است که غائط به قدری روان نباشد که از اطراف متعارف محل جای بیشتری را نجس کرده باشد، مثل افرادی که اختلال مزاج دارند و در حال اسهالند. معمولا اون غائطی که میاد در این حالت جای بیشتری را از اطراف محل نجس می کند. بنابراین اون جاهای بیشتر را وقتی انسان به آب استنجا می شورد، اون را نمی شود گفت پاک است، سرایت نکرده باشد. چهارم آن است که نجاست علاوهی به آن برخورد نکرده باشد، نجاست بیشتری و اضافه ای نباشد، مثل اینکه با بول و یا با غائط خونی، در این صورت آب استنجا نجسه. اگر با بول و یا با غائط خونی ولو کم بیرون آمده باشد، حتی اگر با غائط یا بول به جوری این خون ممزوج بشود که عرفاً اون را چیزی غیر از بول و غائط نمیگویند، اما شما خودت میدانی که خون است که با این بول و قائط آمده، پس بنابراین اون آب استنجایی که این چنین بول و قائطی را میشورد او نجس است، ولو از اجزای قائط در او دیده هم نشود، ولو رنگ و طعم و بویش هم عوض نشده باشد، معذالک نجس است. چون نجاست علاوه که اون خون است در قائط یا بول هست، بنابراین آب استنجاش نجس است. مسئله دیگر این است که اگر نجسی بین اطراف محصوره و معینه بسته شد، مثل این که دو ظرف یا ده ظرف آب در اینجا وجود دارد که قبلا همه اونها پاک بوده، ولی یک قطره خون یا نجاست دیگر در یکی از اون ظرف‌ها افتاده، کدام است نمی‌دانیم، به کدام ظرف افتاد ندانستیم. اینجا را می‌گویند شبهه محصوره. در این شبهه محصوره باید از هر دو طرف یا از هر ده طرف اجتناب و دوری کنیم. دیگر هیچ کدوم از این آبها را ولو یقینا به یکی از اینها اصابت کرده، به یکی غیر معین، اما چون مردد بین این دو یا ده ظرف است، لذا از هیچ کدوم از این ظرف ها به عنوان آب پاک نمی توانیم استفاده کنیم. باید از همه اونها اجتناب کنیم. حال اگر این دو ظرف آب یکی از اونها آبش ریخت، از محل ابتلا خارج شد، آیا می شود دومی را مصرف کرد؟ نه، باز هم از طرف دوم باید اجتناب و دوری کنیم. حال آمدیم به احکام تخلی و توالت رفتن. بحث ما درباره احکام تخلی و توالت رفتن و تخلیه نمودن است. احکام و دستوراتی شرعاً دارد، واجب است در حال تخلی مثل همه حالات دیگر انسان ستر و پوشندن عورتین جلو و عقب از ناظر محترم، حتی عورتین را از دیوانه و طفلی که ممیز هستند باید انسان بپوشاند، چه در حال تخلی و چه در حال غیر تخلی. در همه احوال باید آلت رجولیت و انوثیت جلو و عقب همه را از حتی دیوانه و طفلی که ممیز هستند باید پوشند. همونطوری که خود او هم به عورت کسی دیگر نباید نظر کند، عورتش را باید بپوشاند و به عورت دیگری هم نگاه نکند، گرچه اون کس دیگر و صاحب عورت دیوانه یا طفل ممیز باشد، معذالک به عورت و آلت دیوانه و طفل ممیز هم نباید تماشا کند و نگاه کند. بلی، واجب نیست پوشندن عورت از غیر ممیز، همونطور که جایز است نظر کردن به عورت غیر ممیز، اونی که بچه ای که چیزی نمیفهمد، خوب بد نمیفهمه، تمیز و تشخیص نداره، به عورت او نگاه کردن جایز است و او هم به عورت انسان اگر نگاه کند بر انسان پوشوندن واجب نیست. بله، علا ای حال از ناظر محترم ممیز باید عورتین را پوشند. عورت زن در این مسائلی که در باب تخلی بیان می کنیم، میگیم عورت زن عبارت است از قبل و دوبار، یعنی جلو و عقب او، و عورت در مرد قبل و دوبار و بیزتین است. خصیتین او هم جزء عورتن در باره مرد. و چیزی در اینجا در باب تخلی جزء عورت نیست. آری احتیاط در موهای روییده در اطراف عورت اجتناب از نظر است. احتیاط در موهای روییده در اطراف عورت اجتناب از نظر است و وجوب ستر است. و به طور کلی مستحب این است که انسان از ناف تا زانوها را حتی از محرمهای خود هم بپوشاند. از ناف تا زانوها را حتی از محرمهای خود هم بپوشاند، اما واجبش همون بود که گفتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.